الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
بله دوستان عزیز شنونده نوبت میرسه به برنامه کاش بیاید دیگر تا 42 دقیقه پیش رو بشنوید
ای کاش دوباره از نو نوشته شود این روزگار این روز سر به چرخان سر به چرخان ببین حال جهان بی تو تاریکی غم خشم نفرت ببین حال خراب و سخت این جان را ای کاش راه باز شود بر روی ماهت ای کاش بیای کاش بیاید دیگر
امروز جمعه است. جمعه ها حال و هوای غریبی داره برای کسایی که منتظر اومدنش هستن و ما اینجاییم تا با گفتن و شنیدن از او کمی آرام کنیم سختی های این دوری رو و در کنار هم دعا کنیم تا این لحظه های فراق برسه به لحظه های ناب وصال. خوش اومدین به این جمعه و این برنامه. تا انتها شنونده ما بمونید. پس الهی با امیدتون.
برای ما نگاهت آفتاب است چراغان کردن دنیا ثواب است دعا کردم بیایی زیر باران دعا در زیر باران مستجاب است جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد بی تو چندیست که در کار زمین حیرانم ماندم بی تو چرا باغچه‌ام گل دارد شاید این باغچه 10 قرن به استقبالت فرش گسترده و در دست گلایل دارد 11 پله زمین رفت به سمت ملکوت 1 قدم مانده زمین شوق تکامل دارد جمکران نقطه امید جهان شد که در آن هرچه دل سمت خدا دست توسل دارد هیچ سنگی نشود سنگ صبورت تنها تکیه بر کعبه بزن کعب تحمل دارد.
از شبنم نگاه کودک بی‌پناه تا طلوع آرامشی عجیب راهی نیست، فقط هی باید نفسهایمان را شماره کنیم و هی یاد بعضی بغض‌ها و بعضی خنده‌های شیرین کودکی را تازه کنیم. ما به ستاره باران شب‌های مهتابی در دل کویر دلخوشیم. ما به صدای موج آرام دریا روی صخره‌های کنار ساحل دلخوشیم. ما موسیقی ایمان را گاهی خوب می‌فهمیم و از راز گل با پروانه گاهی آگاهیم، ولی خوب می‌دانیم که تا طلوع آرامشی عجیب در کنار لبخند آفتاب و کرامت آسمان راهی نیست. با این وجود هی نفس‌هامان را شمار روزهای رفته و قدر لحظات نیامده را بدانیم.
وجود مقدس اهل بیت و در زمان ما وجود مقدس امام زمان علیه السلام الان همون مظهر رحمت خدا، رحمتا للعالمین رو شما ببینید تو زیارت آلیاسین و القوس و رحمت الواسعه. این وصف امام زمان، رحمت واسعه خدا، وصف امام زمان تو زیارت آلیاسین. این بزرگوار الان این دست رحمتش هست، داره کار میکنه. بعضیایی که مشکل دارن، بعضیایی که دارن میافتن تو چاه، این دست پنهان و مهربان دستگیریشون میکنه، نجاتشون میده. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو. مرحوم جعفر آقا، خب خیلی از شما کم و بیش اسم ایشون رو شنیدید دیگه. جعفر آقای مجتهدی غیر از این آیت الله مجتهدی تهرانی بود، هیچ نسبتی هم با هم نداشتن. جعفر آقا مال تبریز، حدود 18 سال پیش از دنیا رفت. از اولیاء الهی و از انسان‌های فوق‌العاده زمان ما بود، از انسان‌های فوق‌العاده زمان ما بود که مراجع با عظمت تقلید به ایشون ارادت داشتن. خیلی از مراجع بزرگوار، آیت الله گلپایگانی، آیت مرعشی نجفی، آیت بهاءالدینی، آیت الله میلانی تو مشهد، خیلی ها به ایشون، آیت مرعشی نجفی خیلی با ایشون مأنوس بود. جعفر آقا یکی از کسانی بود که گاهی موقع هست ولی از علیه السلام مأموریت‌های رو دوشش می‌گذاشت برای که انجام بده. من تو پرانتز کوچولو عرض بکنم، در روایت هستش که وجود مقدس امام زمان علیه السلام یارانی اطرافش رو گرفتن. همین الان غیر از اون 313 نفر هنگام ظهوره، این یاران الان دورش رو گرفتن به نام اوتاد و عبدال، که تو دعای ام داوود، اونایی که 15 رجب تو اعتکاف بودن دعای ام داوود رو خوندن، و سل علی العبدال والاوتاد. این عبدال و اوتاد انسان‌های خاصی هستن، بسیار با تقوا و مؤمن که گمنامن، یعنی مردم نمیشه، تو بین مردم هستن. بقالی هستش، کارگری هستش، بنایی هستش، راننده‌ای هستش. یاران ولیعصر علیه السلام، اونی که بنده تو روایت دیدم 30 نفر دور حضرت رو گرفتن، ولی بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم کفعمی که از بزرگان ما هستش، ایشون میگه 450 نفر دور حضرت رو گرفتن، که اینا عمرشون هم عمر طولانی مثل خود عمر امام زمان نیست، عمرشون معمولیه. مأموریت‌هایی که حضرت به اینا میده که انجام بدن تو جهان، انجام بدن، نه انجام میدن. یکیشون هم از دنیا رفت، یکی دیگه جایگزین میشه از مردم زمانه. بازم دارم عرض میکنم اینا غیر از 313 نفر، اون 313 نفر هنگام ظهور اونا کسانی هستن که حالا به تعبیر امروزی کابینه امام زمان رو تشکیل میدن، که هر کدوم حاکم یه منطقه خواهند. اونا شرایطشون خیلی فرق میکنه، خیلی هم شرایطشون بالا و سنگینه. اما این افرادی که دور حضرت رو گرفتن، نه، اینا غیر از اونا هست. یکی از این افراد مرحوم جعفر آقا بود. من بازم حیفم میاد که این رو نگم، چون خیلی از بزرگوارانی که تو اینجا شالا همه تو برحال اهل فضیلت دنبال کردن بعضی از مطالبی هستید، یه کتابی هست به نام سر دلبران. سر دلبران، این کتاب رو آیت الله آیا عاشق مرتضای حائری یزدی، فرزند عاشق عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم، آیت الله عاشق مرتضی، من دیده بودم ایشون رو، خدمتشون رسیده بودم 25 سال پیش تقریبا دنیا، استاد مقام معظم رهبری بود، مرجع تقلید بسیار با عظمت و فوق‌العاده بود، بسیار فوق‌العاده بود ایشون. از جهت تقواش که نگفتنیست، یک کلمه دروغ که اصلا این و ساحتش دور، یک کلمه مبالغه، اغراق، زیاده گویی اصلا تو کلامش نبود، اینقدر دقت میکرد تو حرفش. اگر فرض کنید به عنوان مثال کسی از دنیا رفته بود میخواست یه اطلاعیه بنویسه، نمینوشت مرحوم فلانی، بگو از کجا من بدونم مرحوم شده، مورد رحمت خداست، شاید الان اونور مشکل داشته باشه، مینوشت فلانی رحمت الله علیه، خدا رحمتش کنه. دقت، آدم بسیار دقیق نظر بود. این کتاب سر دلبران، این کتاب ملاقات هایی است که ایشون خودش نوشته، ملاقات ملاقات هایی که با این یاران امام زمان علیه السلام داشته، ملاقات ها رو اونجا نوشته. یاران حضرت، من یه مرتبه خودم از استاد بزرگوارمون آیت الله مصلحی عراقی، آزاده آیت الله عراقی بزرگ، ازشون پرسیدم که پدرتون خدمت امام زمان رسیده؟ آیت الله عراقی، ایشون فرمودن من نمیدونم، ولی خدمت یاران امام زمان زیاد رسید، یارانی که دور حضرت. مرحوم جعفر آقای مجتهدی یکی از این یاران، مرحوم جعفر آقای مجتهدی که ما زمان خود ما بود یکی از همین یاران.
خبرنگار بودنم رمز و رازی داره، آشکار و پنهان. چرا میگم رمز و راز؟ چون باید از خلال خبرهایی که هر روز و هر لحظه توی چندین و چند جا بارگذاری میشه و دست به دست میچرخه، بگردی و درست‌ترین و معتبرترین اونها رو پیدا کنی. بعد جوری روی اونها کار کنی تا وقتی قصد داری خبر رو از سمت خودت بازنشر کنی، جوری نباشه که روحیه زندگی و امید رو در آدم‌ها کم رنگ کنه. حقیقت هم همینه. وقتی با تمام ایمان خودمون بپذیریم که در دورنمای تمام اتفاقهای عالم او رو میبینیم، اون وقت هیچ زمانی از مسیر درست منحرف نمیشیم و حتی تلخترین خبرها هم باعث نمیشه تا ما دل سرد بشیم. فکر میکنم حالا وقتشه که یک دل و یک زبان این دعا رو با صدای بلند تکرار کنیم که اللهم عجل لولی یکل فرج.
که نمونده 7 سال دیگه. نوح اومد به یاران باقی مونده، نمیم چند نفر دیگه مونده بودن، گفت اونایی که مونده بودن از غربالا رد شده بودن، گفتن باشه دیگه کسی نرفت، فرج بود. حالا قصه هامو گفتم. چی بود سوال؟ امیدوار کنی بعد حضرت نیاد بیدین میشن؟ خب بشن. قول که ندادیم، امید افزایش دادیم بعد نشد. اگه قولم داده بودیم از جانب خدا نمیشد، نباید ایمانش متزلزل میشد. اینو بهش میگن بدا. بدا یه چیزیه تو اصول عقاید که ماها کم ازش صحبت میکنیم. امام صادق علیه السلام میفرمود اگه میفهمیدید ارزش اعتقاد به بدا چقدر زیاده، هر روز در مورد بدا با هم حرف میزدید. خدا تصمیمش رو عوض میکنه برای امتحان بنده‌هاش. یه روایت دیگه هم داریم، خدا به یک قومی ندا داد که 20 ماه دیگه یا مثلا چند ماه دیگه فرج شما خواهد رسید. اون قوم هم با پیامبرشون در اسارت بودن. بعد از اون 20 ماه پیام رسید عقب افتاده. این پیامبر به اون مردم گفت عقب افتاده، بلا استثناء همشون گفتن اشکالی نداره، هرچی خدا بگه. 2 روز بعد فرج اومد. خدای توی گفتی 20 سال دیگه، الان 20 ماه بود، چی شد؟ فرمود دیدم اینا ایمانشون کم نشد، به حسن ظنشون، به اعتمادشون احترام گذاشتم. همین الان اینا رو برای چی به ما میگه؟ برای چی این حرفا رو به ما میزنن؟ مثل این که با حال ما کار دارن نیست؟ با احساس ما، با ایمان ما کار دارن. میدونی قیمت شهدای کربلا به چی بود؟ میدونی امام حسین شب عاشورا باشون چی کار کرد؟ فرمود امید نداشته باشید که منو بتونید نجات بدید، ناامیدتون کنم از زندگی، هر کی اینجا بمونه میمیره، یعنی به شهادت میرسه. من هم به شهادت خواهم رسید. یه ذره امید فرج در دل اینها باقی نگذاشت، یک ذره امید به نصرت الهی به معنای ظاهری نگذاشت. اینا یه ذره دلشون تکون نخورد. یأس خیلی آدمو سرد میکنه، اما اونایی که گرم موندن دمشون گرم. یکی بیاد به یه نیروی انقلابی در گوشش محکم بگه ببین این انقلاب قطعا به ظهور نمیرسه، همه تونم نابود میشه، و این گرمای خودش رو از دست نده. خیلی سخته. ما تازه یقین داریم به فرموده حضرت امام این انقلاب متصل میشه به ظهور، این جزء قطعیات فرمایش حضرت امامه. ما یقین داریم هنوز اونقدر داغ نشدیم. یکی بیاد سردمون بکنه چه خواهی شد؟ مثل این که با حال ما کار دارن نیست، با احساس ما، با ایمان ما کار دارن.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجود ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القدير يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حال ويا حيان بعد كل حال ويا حيان حين لا حال يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا
دوران غیبت. نمیشه خیلی ساده از این دوران گذر کرد. باید یاد بگیریم تا شبیه به معدود آدمهایی که این دوران و سختی اون رو درک کردن زندگی کنیم. باید خودمون رو پایبند به اصول و منطقی بدونیم که ویژه و خاص این روزگاره. باور به ظهور امامی در پرده غیبت روح ما رو صاف و صیقلی میکنه و اسباب رشدش رو فراهم میکنه. اعتقاد به اومدن کسی که در ادامه مسیر امامان ما از راه میرسه و جهان رو از نور سرشار میکنه میتونه نجات دهنده باشه. تا بوده در نهایت احوال آدم ها و جوامع بشری رو همین باور و یقین حفظ کرده و سرانجام جهان به سوی صلح و نور حرکت میکنه و امام غایب ما ظهور میکنه.
به هر چشم براق بودیم، روزای چشم برایی چی کار کردیم؟
آره زمان جنگ چشم براق همسرم که رزمنده بود و که جوونم من اون موقع بودم، الان 56-7 سالمه، ولی زمان جنگ معمولا منطقه جنگی بودم، 5 روز تا 1 هفته هم می اومدم. گاهی این زمان مثلا به 1 ماه 2 ماه هم می کشید، بعد 1 ماه 2 ماه می اومدم. خیلی سخت بود، آره چشم انتظاری زیاد کشیدم.
چیکار کردین تو روزای چشم راهی چشم انتظاری؟
موقعی رفتنش که حقیقتش رو بخواین، چون تازه عروس و مثلا تازه ازدواجم کرده بودیم، خب خیلی تنها میشدم، خب گریه میکردم قاعدتا پشت سرش، به خصوص تا 1 هفته حالم خیلی مساعد نبود. اون زمانم مثل الان نبود، بود نامه بود و من الان چیزی شاید نزدیک بر 700-800 نامه دارم احتمال اون روزهای جنگ رو که بین من و همسرم تا زمانی که دخترم متولد میشه مثلا راه میفته، همه اینها رو من توی نامه با همسرم داشتیم این مراحل رو.
حس دوباره دیدن رو داشتین یا اینکه نه سعی کردیم مثلا منطقی نگاه کنیم؟
زمان جنگ بود، نظامی بودم و باید اونجا بودم، بیشتر احساسی بودیم. ولی یه چیزی در کل بهت بگم عزیزم، که ما شرایطمون اون زمان چاره جز صبر نبود. یعنی اگه غیر از این می‌خواستیم برخورد بکنیم و برای خودمون، یعنی خودمون رو آزار بدیم، نتایج خیلی بدی نصیبمون می‌شد که اون بیشتر به همون ضرر می‌زد.
اون نامه‌نگاری‌هایی که فرمودین داشتین و رد و بدل می‌کردین، حس دوباره دیدن رو داشتین یا اینکه ترس اینو داشتین که دیگه نمی‌بینید؟
نه، حس دوباره دیدن همیشه بود، همیشه به امید دیدار بود. هیچ وقت خداحافظی نبود. کلمه خداحافظی رو هیچ وقت تو نامه‌هام به کار نبردم. همیشه حالا با یه لحنی که مثلا عزیزم، همیشه چشم انتظارش بودم و منتظرش و اینکه خداحافظی در کار نبود. همیشه به امید دیدار بودم. با اینکه چندین بار مجروح شدن، مثلا حادثه براشون اتفاق افتاد، موج انفجار، خیلی چیزای دیگه، ولی بازم هیچ وقت ناامید نبود.
به مردی که حاضر هست و شنواس بگین یک جمله.
برای شما میگم که میشنوید، آقای من، صاحب من، امام زمان من، که تو فقط فریاد رس ما باش تو این دنیا و دنیای آخرت. این زمونه زمونه سختی شده، دوره بیوفایی ها، خیانت ها، فساد ها، همه اینها دور و برمونو پر کرده. فقط تو میتونی دستمونو بگیری آقا، منتظر حضورت میمونیم.
برای شما که میشنوید، زودتر بیایید و من همیشه این دعارم تو سر نماز میکنم، ایشالله که همیشه سلامت باشید و همه خواسته های اونچه که انسان ها میخوانه اگه مصلحت میدونید بهشون بدید. و تو موقعیت الان میگم که ویروس کرونا هم زودتر از جهان و مملکت از بین ببرید و امیدوارم که تا جایی که میتونیم دلتون رو شاد کنیم و بابت گذشتم که دلتون رو شکوندیم از دستمون ناراحتی ما رو ببخشید و کمکمون کنید که به راه راست هدایت شیم و از گناه و پلیدی دور باشیم و به سمت خوبی و زیبایی بریم.
برای شما که میشنوید، ازتون خواهش دارم که ویروس منحوس کرونا رو از کل جهان پاک کنید، نابود کنید، صلح و آرامش رو همه جا برقرار کنید، همه با هم دوست و رفیق باشن. ان شاءالله که به همین زودی زود ظهورشون شاهد باشیم.
خواهد آمد، نشان به آن نشان که آن روز پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند قائم عجل الله تعالی فرجه و شریف از فرزندان من است. او هم نام من، کنیه او کنیه من، شمائل او شمائل من و سنت او سنت من است. مردم را به ملت و شریعت من می خواند و ایشان را به کتاب خدا دعوت می کند. هر کس او را اطاعت کند مرا اطاعت کرده و هر کس او را عصیان کند مرا عصیان کرده است و هر کس او را در غیبتش انکار کند مرا انکار کرده و هر کس او را تکذیب کند مرا تکذیب کرده است و هر کس او را تصدیق کند مرا تصدیق کرده است. منبع کمال الدین، جلد دوم، صفحه 411.
اللهم بلغ مولانا اماما هادي المهدي القائم بامرك صلوات صلوات الله علی و علی آبائه الطاهرین عن جمیع المؤمنین والمؤمنات فی مشارق الارض و مغاربها سهلها و جبلها و برها و بحرها و عنی و عن والدی من الصلوات زنت عرش الله و مداد کلمات و ما احصاه علمه و احاط به کتاب. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليهم في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبعد.
عهد از اون کلمه‌هایی که در عین سادگی معنای طولانی و عمیق رو در خودش پنهان کرده. اهمیت این واژه به این خاطره که باید قبل از اینکه بین دو نفر و یا چند نفر منعقد بشه، طرفین خیلی خوب در مورد اون بدونن، زمان بذارن و در موردش حرف بزنن تا مبادا به کوچکترین دلیلی عهد شکنی ها اتفاق بیفته. باید خودمون رو تربیت کنیم تا اهل پیمان بستن های درست بشیم و یکی از مهمترین عهدهای عالم، عهد بستن با امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریفه. باید خودمون رو عادت بدیم به خوندن دعای عهد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما عزیزان. علی اکبر محمدی هستم، کارشناس ارشد کلام با گرایش مهدویت، در خدمتتون هستم. در دو تا از آیات قرآن کلمه کلمات اومده که کلمات خودش جمع کلمه هست و این دو تا آیه با هم ارتباط تنگ و تنگی دارن. یکیش آیه 124 از سوره مبارکه بقره و یکی هم آیه 37 هست. آیه 124 این گونه هست: جناب مفضل میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم از این آیه شریفه که خدای متعال میفرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، زمانی که خدای متعال حضرت ابراهیم رو با یک کلماتی امتحان کرد، ایشون هم اون کلمات رو تمام کرد. بعد میگه سوال کردم ما هذه الکلمات، این کلمات چیه؟ حالا امام جواب میدن. آقا فرمودن که اینا کلماتی است که حضرت آدم که در آیه 37 داستانش بیان شده در یک آیه، اون کلمات رو از پروردگار دریافت کرد تا به وسیله اونها بتونه توبه بکنه به درگاه خدا. حالا اینکه توبه حضرت آدم چی بود و در واقع آدم چه گناهی مرتکب شده بود، من نمیخوام به این بپردازم، اما در یک جمله میتونم خدمت شما عرض بکنم که حسنات الابرار سیئات المقربین. بعضی از کارها هست که آدمای خوب انجام میدن اما برای مقربین درگاه خدا اینا گناه حساب میشه. بنابراین فکر نکنیم که آدم گناه کرده، نه، این مقربین درگاه خدا که یک دستشون انبیا هستن، برای اون کارهایی که از نظر ما آدمای معمولی مباح هست اما اونها فکر میکنن این کارها رو هم نباید انجام میدادن، برای اونها توبه میکنن. بالاخره آیه میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات ف